صوت لحن در قرائت قرآن کریم.
تو تمرینتون این کار رو بکنید تا به تدریج در تلاوت‌های عادیتون هم بتونید مثل تمرینتون صداتون رو سالم بیم. شاید اگر این نقیصه در تلاوتشون حل بشه بسیاری از نقایص دیگر هم حل خواهد، چون این قطعه انصافا به هم ریختگی ضرب آهنگ کلمه توش خیلی خیلی پیشرفت خوبی داشته و این نشوندنده پشتکار و توجه ایشون بوده به اون نسخه هایی که اساتید بهشون دادن.
آموزش صوت و لحن در قرائت قرآن کریم در برنامه مصباح. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی قرآن. آرزو میکنم هر جا که هستین در پناه قرآن سربلند و سرفراز باشید. باز هم دوشنبه شب و برنامه مصباح با محوریت پاسخگویی به پرسش‌های شما پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن کریم. عزیزان، در ماه پر از خیر و برکت شعبان المعظم هستیم. در این روزها و شبها و سحرهای ماه شعبان بنده و همکارانم در شبکه رادیوی قرآن را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در این برنامه باز هم با جناب استاد حاج احمد ابوالقاسمی همراه هستیم. استاد سلام علیکم، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه مصباح دوشنبه ها.
متشکرم، ممنونم. با ما همراه باشید با برنامه مصباح دوشنبه ها. جناب استاد ابوالقاسمی، با توجه به اینکه مسابقات بین المللی قرآن رو پشت سر گذاشتیم و شبکه رادیویی قرآن همین مسابقات رو به طور کامل پوشش داد و با توجه به اینکه شما خب در مسابقات بسیار زیادی خود به عنوان داور مسابقات حاضر بودید و تلاوت‌ها رو از نزدیک شنیدید، به شهرستان‌های مختلف سفر داشتین، با جانمایه تلاوت قاریان ایرانی خصوصاً جوان‌ترها آشنا هستین، میخوام یک آسیب شناسی کنیم و ببینیم که اشکال عمده تلاوت ها کجاست و چرا رنگ و بوی تلاوت های ما اون حلاوت و اون شیرینی تلاوت اصیل رو نداره. در این رابطه میخوام با هم یه مقدار صحبت کنیم. فکر میکنم حتی به این برنامه هم محدود نشیم و به طلبی که مثلا چندین هفته راجع به این مسئله با هم صحبت کنیم.
عرضم بزرگ شما، من نه تنها در بسیاری از مسابقات داوری کردم، زمان زیادی رو به آموزش صوت و لحن در کشور خودمون پرداختم و به هر حال تجربه‌ای که نصیب من شده باعث شده که این برنامه راه اندازی بشه و انشاءالله که ادامه داشته باشه. نکته ای که خیلی درگیر کرده دوستان عزیز قاری جوان، علل خصوص قاریان کشور جمهوری اسلامی ایران رو، چون اینکه عرض میکنم کشور جمهوری اسلامی ایران، یعنی اینکه کشورهای دیگه هم این مشکل رو دارند، مثلا خود مالزی و هول و هوش کشورهایی که مثل مالزیایی ها میخونن یا فکر میکنن یه نوع خاصی رو در مسابقه اجرا میکنن.
حالا در این رابطه هم میخوایم با هم صحبت کنیم. بله. کشورهای دیگر اصلا چطور قرآن میخونن و اشکال اونها بیشتری یا اشکال قاریای ما؟
بله، حالا خدمت شما عرض میکنم که این وجود مسابقات اومده یه سری به اصطلاح تنگناهایی رو برای قاری ها ایجاد کرده، یعنی چون سیستم و چون طراحی مسابقات و آیین نامه های اونها طراحی غلطی است، باعث شده که یک سری موارد مثبت و منفی رو در قرائت خیلی بزرگ نمایی بکنه و قاری ها هم مجبورن که از این قاعده تبعیت بکنن. برای همین خوندن ها اولا یکسان شده و یک شکل خاص پیدا کرده، روح نداره. اما در کشور مصر اصلا مسابقه وجود نداره، برای همین هر کسی اگر بخواد رشد بکنه باید مخاطب محور قرآن بخونه و طوری بخونه که مخاطبین بیشتری دور او جمع بشن. و حتی اگر 10 نفر آدم متخصص میگن ایشون برتر هست و قاری درجه یکی هست، تا مخاطب نداشته باشه نمیتونه رشد بکنه، چون اونجا مخاطبین هستن که او رو دعوت میکنن در یک مجلس حاضر بشه برای اونها قرآن بخونه، اونها رو جذب بکنه.
بله،
با این نگاه حتما به اندازه توانایی های خودش و به اندازه سلیقه خودش و با میل خودش قرآن میخونه.
درست.
اما در مسابقات باید میل خودمون رو گاهی زیر پا بگذاریم و مطابق با آیین نامه هایی که ای کاش درست بود. البته ممکنه یکی از شنونده بگه خب خود شما چرا درستش نمیکنید، نه داره میره به سمت درست تر شدن. این مژده رو هم من بدم، مثلا امسال چیزی به نام مقامات وجود نداشت در مسابقات که کسی اگر تعداد بیشتری از مقامات رو بخونه حتما نمره بیشتر میاره. ما یه چیزش میگم تنوع در لحن. این تنوع در لحن دست قاری رو خیلی بازتر از این میذاره که تعداد مقامات.
ممکنه که یک قاری یک مقام بخونه ولی بسیار،
ولی همه رو متنوع بخونه. خب بله. این نمرش قطعا بیشتر از کسی میشه 4 تا مقام بخونه اما ناقص و خیلی دیکته شده و خیلی به صدا کلیشه‌ای.
ولی خب مقامات در گذشته یک شاخص مهم برای شناختن یک قاری برگزیده بود.
بله درست. خب حالا فرض بکنید یه تلاوت مجلسی استاد مصطفی اسماعیل که 30 دقیقه اولش بیات فقط خونده شده، خب قطعا اگر میومد توی مسابقات حذف میشد چون یک مقام بیشتر نداشت. اما با این شکل فعلی این اتفاق دیگه نمیفته.
بله.
خب اینا داره میبره به سمتی که یه مقداری آزادی های قاری در تلاوت بیشتر بشه و بتونه به رأی و نظر خودش اتکا بکنه و عمل بکنه.
درسته.
ولی با سیستم قبلی ما گفتیم نه، طبق نظر ما باید بخونید. ما بس... که میگم ما یعنی داورها.
بله. پس الان رسیدیم به اینجایی که مسابقات یکی از آثار و پیامدهای منفی که داشته اینه شده که تلاوت جوانهای ما یکسان و یک نواخت و حالا به دنبال اون بیروح شده
و طبق یک قالبی که غالبا نمیتونن اون قالب رو اجرا بکنن. قالب اینه که اگر کسی 2 اکتاو صدا خودش ارائه بکنه و مقامات رو کامل بخونه این برنده میشه. این باعث شد بسیاری از کسانی که میتونستن از صدای خودشون خیلی خوب استفاده بکنن مجبور شدن در این قالب ها وارد بشن، قالب هایی که با صداشون و ساختار هنجرشون اصلا تناسبی نداره و تبدیل میشه خوندنشون به یک به صدا خوندنی که حالا یا توش فشار هست یا کلیشه‌ایه یا بالاخره راضی کننده مخاطب نیست. ما ببینیم که بعضی از مردم مثلا میگن که خب این آقا خیلی قشنگ میخونه، چرا تو تلویزیون صدایشون پخش میشه تو رادیو صدایش پخش نمیشه؟ این چون تو مسابقات به جایی نرسیده. این هم خودش باز یکی از ضربه‌ای که مسابقات داره به جامعه قرآنی میزنه. اونم اشتباه ماست، برای مسابقات نیست. فکر می‌کنم که اگه تو مسابقه اول شد باید فقط قرآن.
البته باز فکر می‌کنم الان کمتر شده نسبت به گذشته. درسته.
دیگه اقبال عمومی مردم باز به تلاوت‌های خوب بیشتر شده و کاری به مسابقه بودن صرف ندارن. یعنی اگه کسی هم مسابقه بنوری اول نشده شده خوب بخونه دعوتش می‌کنن.
بله.
اون داره تعریف می‌کنه.
بله.
این مشکل گفتم خدمت شما که باعث شده که تلاوت‌ها توی اون رنج خودشون و تو اون جای خودشون قرار نگیرن و دوستان عزیز به استعدادهای درونی و علل خصوص استعدادهای صوتی خودشون خیلی به اصطلاح دسترسی ندارن و نمیدونن اصلا با چی کار بکنن.
پس تفاوت‌ها در تلاوت قاریان ایرانی کجاست؟
منظورتون از تفاوت‌ها چیه؟
یعنی چیه که تلاوت قاریان ایرانی رو از همدیگه متمایز میکنه؟ مثلا میگیم که استاد فلان بهتر میخونه یا مثلا فلان قاری مثلا معمولی تلاوتش.
خب ببینید الان اون تمایزها باز داره توسط مسابقات انجام میشه بیشتر، ولی اگر بخوایم غیر مسابقه ای فکر بکنیم مطالب دیگه مطرح میشه.
حالا بسیاری از قرآن الان از فیلتر مسابقات دیگه گذشتن و دیگه خودشون دارن قرآن میخونن.
بله.
حالا روی صحبت با اونهاست، یعنی موضوع صحبت و محور صحبت اون
حتی در بین کسانی که از فیلتر مسابقات هم بزرسن این مشکل پیدا میشه، یعنی هست، یعنی ما کسی رو هم داریم که در مسابقه بین‌المللی اول شده ولی هنوز صدای خودش رو نمیشناسه.
چرا این اتفاق افتاده؟
چرا اول شده؟
نه چرا بعد از مسابقات هم حتی نتونسته خودش رو پیدا کنه؟
خب خیلی اصلا ممکنه تا آخر عمرشون هم پیدا نکنن این موضوع رو، تا زمانی که خوب یعنی صدای خودشون رو و امکانات صوتی خودشون رو نشناسن، دوم که احساسی عمل نکنن. بحث احساسی عمل کردن بازی که از اون مشکلاته که یه مقدارش هم به مسابقات ربط داره. مثلا بچه ها فهمن که اگه از این قاره تقلید بکنن تو مسابقات حتما اول میشن.
چرا نام نمیبرید استاد؟
مثلا یکی از قاریانی که فکر من اگه ازش خیلی تقلید بکنن تو مسابقات مقام میارن استاد شهاب محمد انور هست.
بله.
و خیلی ها تو این را تلف دارن میشن و اصلا به هیچ نتیجه ای نمیرسن. خوندن استاد شهاب انور درسته که در ظاهر شما فکر می‌کنید که میتونید اجرا کنید ولی کار آسونی نیست، یعنی ما داریم همش خودمون رو با سوپر صوت‌های دنیا قیاس می‌کنیم، کسانی که صداهای عجیب و صداهایی دارن که در خود مصر به سختی تونستن رشد بکنن و یک کرسی رو اشغال بکنن. ما می‌خوایم همه آدما مثل اونا بخونن. عده‌ای اعتقاد دارن که خواستن توانستن است، اگر کسی خوب بلد باشه میتونه شهاب بشه، اینجوری نیست. من همچین اعتقادی ندارم،
یعنی باید یک نبوغ و استعداد ذاتی طرف داشته باشه که برسته.
غیر از نبوغ و استعداد ذاتی، خود امکانات صوتی، ببینید شما نکنید یه آدمی که روی ویلچر نشسته مثلا خدای نکرده پاهاش معلوله، هر چه آدم که آدم باهوشی باشه اون تو فوتبال بازی کنه دیگه، بالاخره پا میخواد این بازی کردن. کسی که میخواد مثلا استاد شهاب محمد انور بخونه باید صدای بند و اوج خیلی خوبی داشته باشه. خب وقتی نداشت میتونه مثلا با احساسی شدن توی این قضیه به جایی برسه؟ نه. ما توی بعضی از چیزها مختار هستیم و صاحب نظر و صاحب اختیار در تزئینات قرائت، ولی در ساختار کلی و هندسه قرائت ما همچین اجازه‌ای نداریم که به خواسته های درونی خودمون عمل بکنیم و طبق میل و علاقه خودمون عمل بکنیم. الان چیزی که الان تو جلسات امروزه خیلی تجویز میشه و من مخالفم با اون اینه که میگن اگر شما استادی علاقه داشته باشی زودتر به نتیجه میرسی. کی گفته اینو؟ یعنی کی تونسته ثابت بکنه؟ خیلی ها گفتن.
خیلی از اساتید میگن که
علاقه یکی از شروط ولی اصل نیست.
میگن که تو به کی علاقه داری؟ برو مثلا اونو تقلید کن.
خب حالا من به کسی علاقه داشت که اصلا صداشون امکانات رو نداشت. مثلا عبدالرحمن خیلی علاقه دارم.
من خودم شنیدم این نکته رو.
میدونم خود منم هزار بار شنیدم. خود منم قبلا میگفتم ولی اشتباه بود. الان من میگم که علاقه اینجا شرط نیست. من یه مثالی میزنم براتون. یک ساختمون دو نفر توی اینجا نظر میدن که این ساختمون چجور ساخته بشه. یک مهندس ساختمان و مهندس عمران و اون کسی که میدونه که مثلا یک ساختمونی با این مقدار طبقه، این مقدار متراژ و این به اصطلاح سطح اتکای به زمین و نوع زمین و اون نوع زمینش حالا سنگی ماسه‌ای چی اون زیر باید این مقدار ستون داشته باشه با این فواصل. درسته؟
بله.
اینجا میل شما دیگه دخیل نیست. شما با صاحب خونه که میخوای
کمتر ستون داشته باشه خونه.
بله. خب شما ممکنه بگی آقا من میخوام توی خونه زندگی کنم. من دوست میگه شما دست خودت نیست. اگر این ساختمون اینجا ستون نداشته باشه خراب میشه. حالا شما گوش نکن. میتونی گوش نکنی بری بسازی بعدش هم خراب میشه دیگه. توی اینجا اون شخص مهندس قطعیت خودش رو به اصطلاح اعلام میکنه که آقا این باید اینجوری باشه و جز این به هم میریزه. اما اینکه شما بخوای رنگ مثلا اتاق خودتون چه رنگی باشه یا کاشی که میخوای استفاده کنی و سرامیکی که میخوای
بکنی
کف ساختمونت نم سرامیک باشه یا سنگ دست شماست.
بله.
اینا چیزایی که برمیگرده به سلایق شخصی شما و لطمه کلی به بحث نمیزنه.
درست.
و موجب ریزش این ساختمون نمیشه.
بله. استاد حالا اگر بخوام یه جمع‌بندی بکنیم به چه نکاتی باید اشاره کنیم؟
این که بعضی از به اصطلاح افراد باید تابعی از صوتشون الهان رو انتخاب کنن.
درست.
این بحثه. یعنی ما در همه جا مختار نیستیم. در اون کلیاتی که در صوت ما وجود داره و قابل تغییر نیست ما نباید احساسی عمل کنیم. باید بپذیریم و در اون جاهایی که میتونیم سلایق شخصی خودمون رو به کار ببریم اون موقع اون علاقه میاد وسط. مثلا من علاقه دارم عبدالباسط بخونم، هزار سال دیگه هم که علاقه داشته باشم صدای اونو ندارم، چطور میتونم اینو ایجاد کنم بخونم؟ امکان نداره.
درست. پس من باید ظرفیت و استعدادها و امکانات صوتی خودم رو بسنجم و با یک قالب هایی که وجود داره و یک الگوهایی که وجود داره خودم رو عرضه کنم و خودم رو در یکی از اون قالب ها لاجرم بسپارم و اونطور بخونم.
بله.
روش صحیح هست. اگر موافق هستید بریم اتاق فرمان یه فاصله بگیریم. بحث فکر می‌کنم بحث خوبی عزیزان، اگر تا آخر برنامه شنونده باشن نکات خوبی دستگیرشون خواهد شد. نکته ای که در برنامه امشب میخواییم بهش برسیم و نکته بسیار مهمی است اینه که یک قاری امکانات صوتیش در چه حد و چه اندازه‌ایه و چگونه حالا باید این امکانات رو بشناسه بدونه که من صدام چه ظرفیت هایی داره، چه امکاناتی داره و حالا قالب ها کدوم قالب هاست، من در کدوم قالب باید تلاوت کنم. این نکته ای که جناب استاد ابوالقاسمی در برنامه امشب میخوان بهش اشاره کنن.
آقا یه چیزی هم میخوام بگم، مثلا بترسن بعضی هستن کنن قرائت رو بذارن کنار.
چی اون نکته؟
حتی خیلی اگه بذارن کنار به نفعشون رو برن به کار دیگه برسن. نکته این هست که توانایی ذهنی هم یکی از اون باز مواردی است که حالا امروز با اومدن کامپیوتر خیلی چیزا حل شده. یعنی مثلا ما اگر 50 سال پیش در یک کلاس تفسیری شرکت میکردیم که بیشتریم که لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، خیلی برامون سخت بود که یعنی چجوری، ولی امروز کامپیوتر من ثابت کرد که نه، ممکنه که تمام معلومات عالم رو در چند سال آینده بتونن در یک اصلا شیعی بنزی عدس جمع بکنن. خب این برای ما الان این تفسیرون آیان راحت تر. این ذهن افراد و سرعت ذهنشون متفاوته با هم دیگه. یعنی کسی میتونه در آن واحد به چند چیز فکر بکنه و طراحی‌های خوبی در آن واحد داشته باشه و یکی دیگه نه. الان کامپیوترهای دو هسته‌ای وجود داره، کامپیوترهایی که مغزشون سریع‌تر، سی پیوشون فعال‌تر و سریع‌تر میتونه اون عملها رو انجام بده و به کاربر خودش پاسخ بده.
رایانه‌های شخصی یا اصطلاحا همون لپتاپ حالا عموماً اینطور هست،
خیلی مثلا ظرفیتشون بالاست، خیلی هم سریع کار خودشون، در اصل یه کامپیوتر قدیمی نمیتونه اون کارا رو بکنه.
درست.
الان اون چیزی که باز داره مد نظر باز مت، این ضربه زدنش مثل صوت نیست، یا این خطرش مثل صوت نیست. مثلا ذهن استاد عبدالعزیز حسان رو در نظر بگیرید، در هر لحظه خلق میکنه، آهنگ خلق میکنه، ولی مثلا ذهن من اینجوری نیست. ذهن من تا بخواد یه حرکت زیبا خلق کنه مثلا ممکنه که نیاز به 5 ثانیه فکر کردن داشته باشه، ولی اون در نیم ثانیه این کار رو انجام میده. این هم میتونه یکی از اون مواردی باشه که کمتر بهش توجه شده، ولی اگر کسی تقلید بکنه از یک استادی دیگه فارغ از این موضوع میشه. ولی صوت هیچ وقت فراغت نداره. یعنی شما اگه تقلید بکنید نیازی نیست دیگه خودتون فکر کنید به طراحی آهنگی.
اون قاری که داشتین تقلید میکنین فکر کرده،
اون فکر کرده قبلا، شما دارید ادامه میدید. اما صوت اینجوری نیست دیگه، صوت فقط شمایید.
پس وقتی تلاوت یک قاری رو میشنویم میتونیم حدس بزنیم که آیا او یک شخص بسیار فعال بوده و ذهنش ذهن پویایی بوده یا نه. درسته؟
بله.
مثلا استاد حسان رو که شما فرمودید میشنویم، پی میبریم که بسیار ذهنش فعال بوده. یا استاد شعشایی مثلا،
حالا علاقه اینجا چیکار میکنه؟ مثلا اینکه شما مثلا الان برنامه‌های بازی‌ها که رو کامپیوترها می‌ریزن هی داره پیشرفته‌تر میشه. مثلا یه برنامه هستش که وقتی شما رو کامپیوتر نصب می‌کنید 7 8 گیگابایت فضای به اصطلاح ذهنی کامپیوتر شما سی پی یو رو اشغال می‌کنه. خب شما علاقه دارین بازی رو بکنید، ولی وقتی کامپیوتر ذهن شما 486 قدیمیه خب نمیتونه اجرا بکنه اصلا. حالا شما علاقه هم داشته باش، این علاقه چیکار میتونه بکنه؟ بله. این ذهن کشش اون مقدار آهنگ رو نداره،
این علاقه به اون پایه ها و مبانی سازگاری نداره.
بله، مثلا میگن اون برنامه نیستم، یا این برنامه مختص ویندوز XPه، مختص ویندوز 7ه، مختص ویندوز مثلا
ویستاست.
اینو نمیشه با 95 اجرا کرد، اصلا کار نمیکنه، هنگ میکنه اون کامپیوتر. شما ذهنتون نمیتونه حسان بخونه، علاقه هم داشته باشه چیکار میکنه؟ اینجاست که باید اون استاد بیاد کمک کنه به این قاری، میگه آ شما توی این راه موفقی، توی این برنامه خوب میتونی اجرا کنه و به این نتیجه نسبی هم میرسی تو عمرت.
حالا اون استاد به امکانات اون شخص واقف تره یا خود اون شخص؟
بیشتر اون استاد، به هر حال خود اون شخص تجربه اینو نداره. استاد ممکنه 10 نفر مثل اون رو دیده باشه.
مثلا شما، من در جلسات دیدم به یک قاری میگید که آقا شما اکتاوی نخون، سعی کن از پرده چهارم و بیاد وارد رسم بشی. ولی اون قاری اصرار میکنه که آقا نه، من خوندم، من میدونم که میتونم جواب الجواب هارم بخونم در مدل اکتاوی خوندن، ولی شما میگید نه نمیتونی، این کارو نکن. خب این تناقض و تعارض چطور باید حل بشه؟
خب احسنتم. حالا
چون مشکل خیلی مهمیه ها، من دیدم مثلا شما به یکی، یادم در یکی از جلسات به یکی از بچه‌ها از شهرستان از راه دورم اومده بود تفلک، و خیلی اصرار داشتش که من بخونه و خوندش. شما گفتی که آقا شما منشاوی بخونی خیلی بهتره. این بچه اصلا انگار یخ کرد به یک بار، سرد شد، گفت استاد من جواب الجوابا رو پس چجوری بخونم؟ شما فهمید که منشاوی بخون، منشاوی بخونی بهتره. اصلا نمیتونست قبول کنه که حالا جواب الجوابا رو پس من چجوری بخونم، منشاوی جواب الجواب نمیخونه.
خب یه مثال ترافیکی براتون بزنم.
فهم.
مثلا ماشینای وانتی که در خیابون ما راه میرن، تو کتابچه‌شون نوشته 2 تن، بعد 4.5 تن هم اینا بار میبرن. بعد اون راننده فکر می‌کنه که اون ژاپنی که این ماشین مثلا اختراع کرده یا اون آلمانی که اینو ساخته، عقلش نمی‌رسیده، میگه این ماشین 4.5 تن هم میبره. اون میاد با شرایط ترافیکی میگه 2 تن، میگه این ماشین باید قادر باشه که 2 تن بار رو با سرعت 100 تا ببره که اگه یه دفعه یه چیزی اتفاقی افتاد بتونه ترمز کنه در عرض 20 متر وایسه. خب ما دیگه اوناشو حساب نمی‌کنیم، میگیم نه 4 تن داره میبره، ما داریم ترمز می‌کنیم، مثل اون مینیبوسی که زد 10 نفر رو کشت، ترمز می‌کنیم 400 متر مثلا این ماشین وای میسته. یا مثلا می‌رسیم به سربالایی، جاده رو بستیم، یه قطار پشت سر ما، خب ما 4 تن رو داریم میبریم ولی با سرعت 5 کیلومتر. اینه که اونجا اون طرف میگه من صدام میرسه، صداش میرسه ولی بی‌مزه است، تبدیل به جیغ میشه، مخاطب آزاره، مخاطبین همش به جایی که لذت دارن از این صدا باید برن سفره از دباس نزد بکنن که خدای این به آخر تلاوتش برسه و نمیره وسط تلاوتش، مثلا هنجرش پاره نشه، تارش و تیش مثلا فلج نشه. این که خب این آزار دادن مخاطبه، این هیچ لذتی این مخاطب.
بعد خودمونو به یک استاد زبده بسپاریم و اطاعت داشته باشیم.
حتما اینجوریه، یعنی کسی که حداقل ثابت هم کرده باشه که توانایی این کارو داره،
و خودمون حتی المقدور اجتهاد نکنیم.
بله، هر استادی هم نمیتونه تو این زمینه وارد بشه، یعنی خیلی از اساتید ادعایی ندارن، مثلا استادی هست میگه من تو تجوید استاد هستم ولی سطورا نمیتونم تشخیص بدم. به هر حال بگذاریم، این یک موضوعیه که احساسی نمیشه باش برخورد کرد و باید تابعی باشیم الهان و نغماتی که ما انتخاب میکنیم و مدل و اسلوب تلاوتمون تابعی است از توانایی ها و امکانات صوتیمون بعد ذهنیمون. حالا ما ذهن رو زیاد میخوام، فرض کنیم شما همه تون میخواین تقلیدی بخونید و نیاز به طراحی آهنگی
ندارید، یعنی فارغ از موضوع ذهن فقط به بحث امکانات صوتی میخواییم بپردازیم. بسیار خوب، پس اینجا میرسیم به این بحث که انشالله خودمون رو باید عرضه کنیم به الگوها و اون مدل‌هایی که وجود داره و انشالله یک مدل خوب رو انتخاب کنیم و در اون جای خودش تلاوت کنیم و در مسیر صحیح خودش. با اتاق فرمان میریم، باز با شما همراه هستیم.
Come on.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه مصباح دوشنبه ها. جناب استاد ابوالقاسمی قرار هستش که مدل ها و الگوهای قرائت رو در قضیه صوت و لحن برای ما بشکافند و باز کنند تا انشالله یک طراحی و یک هندسه دقیقی رو از قرائت قرآن انشالله داشته باشیم. استاد بفرمایید.
عرضم بزرگ شما که من در یک تقسیم بندی کلی صوت افراد رو 4 گونه دیدم در کاربری صوت در هنر قرائت قرآن.
بله.
یک اصواتی که هم پرده های بم بسیار خوبی دارند و هم پرده های توسط خوبی دارند و هم پرده های اوج. این رو هم عرض میکنم که اکثر صداها 99% صدا تمام توسط رو دارند، یعنی پرده های توسط رو دارند. مشکل بیشتر در داشتن پرده های بم
و اوج
و اوج و مشکل تر از همه داشتن هر دوتای اینها با هم هست.
بله.
هم بم خوب، هم توسط خوب و هم اوج خوب. معمولا دستبندی های دیگری هم ما داریم، مثلا میگن صدای ایشون باسه، میگن صدای این شخص باریتونه، تنوره. این جایگاه ها متفاوته. من از نظر جایگاهی نمیگم، یعنی نمیخوام بگم که مثلا کی صداش از نقطه بم مثلا فلان شو شد تا کجا اومده بالا. من یک مثالی میزنم که حالا بعد دوستان عزیز شنونده تصویر بکنن این رو. ما فرض بکنیم یه تپه‌ای داریم مثل تپه‌های شمال کشور خودمون که روی این ساختمون‌های یک شکل رو ساختن، مثلا ساختمون‌های 14 طبقه رو ساختن که همه اینا از شکل ظاهری و اندازه مثل همن.
بله.
ولی بعضی از اونها در پایین دامنه اون تپه و کوه وجود دارن و بعضی در بالاتر، یعنی در مثلا شیب این تپه هر کدومشون یک اندازه متراژ و ارتفاع دارن، ولی بعضی از اینا پایین تر قرار گرفتن و بعضی بالاتر قرار گرفتن.
بله.
این یه نگاهه. یک نگاه دیگه این که بعضی از این ساختمان ها ممکنه بلندتر باشن، حالا هر کجای این تپه واقع شدن، یعنی یه ساختمان 10 طبقه است، یه ساختمان 14 طبقه است. ما یعنی اینجوری داریم الان بحث میکنیم.
اگر اون 10 طبقه و 14 طبقه کنار هم باشن، اونجا بلندی 14 طبقه خودشون
نشون میده.
بله.
پس ما الان اینجوری داریم نگاه میکنیم به موضوع. بعضی از صداها هستن مثلا 2 اکتاو کامل، یعنی هم بم خیلی خوبی دارن نسبت به خودشون، بمی که میتونه ابتدا و نوت شاهد یک مقام و یک دستگاه باشه.
بله.
هم توسط خوبی دارن که میشه نوت انتهایی اون مقام و نوت ابتدایی اکتاو بعد، و هم اوجهای خوبی دارن که میشه نوت مثلا 15 قابل استفادهشون که پرده های بالای اون مقام در اکتاو بالاتر میشه. خب یعنی حدود 15 درجه صوتی سالم، من تصریح میکنم که سالم. خب این یک نوع سبک های رو میطلبه. سبکی که استاد شهاد ازش استفاده میکنه اینه، سبکی که استاد کامل یوسف بهتیمی استفاده میکنه اینه، سبکی که استاد محمد عمران استفاده میکنه اینه، استاد بسیونی از این روش استفاده میکنه، استاد ابوالعین شعیشه، استاد محمود علی البنا از این روش استفاده میکنه. یعنی محمود علی البنا هم بم قوی داره، هم توسط و هم اوجای خوبی میتونه بخونه. درسته جایگاه صوتیش پایینه در این تپه که فرض بکنید، در اون ابتدای تپه دارون، ولی به هر حال این ساختمون 14 طبقه است.
یعنی استاد بسچینی رو هم شما در همین رده قرار میدید؟
بله کاملا. ما خیلی تلاوت ازش شاهدیم که تمام مقامات رو هم اوجاشو میخونه، منتها شیرینی تلاوت یه چیز دیگه است. ما بحث صوتی داریم میکنیم. ممکن شما یا شیرینی تلاوت استاد بسچینی ممکنه به استاد شهاد نرسه. بله ما هم همین رو میگیم، طبقات این ساختمون یکسانه، تزئیناتش به اون که فهم
درست.
پس این یک نوع صداست که یک نوع سبک‌های خاصی دارن، سبک‌هایی که در مقامات هم پرده‌های بم مقامات رو می‌خونن و هم اوج مقامات رو می‌خونن، که اون اوج رو اصطلاحا بهش میگن جواب جواب، و اون بم بم رو بهش میگن
قرار.
بله. خب این میشه یک نوع تلاوت و یک نوع صدا که من مثالشون هم ذکر کردم خدمتتون. حالا نه اینکه استاد مینشاوی صدای اوج نداره یا عبدالرسول نداره، اون از یک مدل دیگری تبعیت میکنه. پس مدل اول شد کسانی که هم بم بسیار خوبی دارن و تو تلاوت خرج میکنن، هم توسط خوبی دارن و هم اوجهای بسیار سالم و خوب و فعالی دارن و از اونم استفاده میکنن. استاد مصطفی اسماعیل با اینکه این نوع صدا رو نداره ولی در این نوع کلاس داره تلاوت میکنه، برای همین شروع تلاوتش خیلی صدای خاص و قوی شما از ایشون سراغ ندارید، خیلی گرفته و منتها چون میخواد از این اسکلت و این مدل استفاده کنه مجبوره به تو پرده‌های وارد بشه که اصل صداش نیست. این یک مدل. گروه دوم کسانی هستن که هم پرده بم خیلی خوبی دارن، یعنی میتونن اکتاب پایین رو تمام نوت‌هاشو به راحتی بخونن،
بله،
و هم از توسط به بالاشون خوبه و بعضی از اینا حتی اوج هم دارن ولی استفاده نمی‌کنن، که این نوع یک نوع دیگری از تلاوت هست که توی این تلاوت‌ها هیچ وقت شما جواب نخواهید شنید. پرده صوتی در اون حد هست ولی اشاره از نظر آهنگی به اونجا نمی‌کنه.
درسته.
مثل کیا؟ مثل استاد منشاوی. البته استاد منشاوی گاهی شبیه مدل اول جواب هم میخونه ولی غالب تلاوت‌های نیست. من اگر مصداقی رو اینجا ذکر می‌کنم به عنوان یک استاد و دوستان عزیز رو راهنمایی می‌کنم، غالب تلاوت‌هاشون رو میگم. کسی نه بگه در فلان جا مثلا این استاد اینجوری خونده. استاد عبدالواسط که تقریبا هیچ کجا جواب نخونده. استاد متولی عبدالعال در خیلی از تلاوت‌هاش ولی در بعضی جا مثل مدل اول خونده. استاد سعید مسلم و امثال اینها، استاد طبلاوی،
استاد سید سعید،
بله تقریبا ایشون از این مدله. اینها اتفاقا خوندن‌های بسیار مردمی و مردم پسندی رو دارن و جالبه که خیلی هم آهنگ زیادی لازم ندارن خرج بکنن، چون به محض اینکه یک توسط و نزدیک به اوج رو ارائه کردن برای تنوع در تلاوتشون از پرده بم استفاده میکنن، ولی کسانی دیگه که بم ندارن مجبورن که همون آهنگ رو پیچیده ترش بکنن. حالا میرسیم بهش.
درسته.
مثل کی؟ مثل استاد حسان، چون بم نداره حالا میرسیم بهش، مجبوره در همون تیکهی که در نزدیکای اوج اجرا کرده هی پیچیدگی های بیشتری خرج میکنه و به اصطلاح آهنگ های جدیدی رو ارائه میکنه تا از تنوع خوبی برخوردار بشه تلاوتش.
بله. استاد چرا میفرمایید که این تلاوت ها مردم پسنده؟
به خاطر سادگی لحنش دیگه، یعنی اینها از لحنی خیلی پیچیدگی ندارن، نیازی به پیچیدگی ندارن. اینها وقتی اولا در 3-4 تا مقام بیشتر این مدل ها نمیخونن، یکی مقام رسته، یکی مقام
بیات،
یکی مقام سباست و گاهی حجازه. مثلا توی این مدل شما سگاه کمتر میبینید، شما در خوندن استاد سید سعید سگاه کمتر مثلا میبینید، در خوندن سعید مسلم، در خوندن منشاوی، در خوندن عبدالباسط، در خوندن طبلاوی سگاه کمتر یا نهاوند کمتر از اون مدل های دیگه است.
بله.
چون امکان این روش توش کمتر از مثلا مقامات دیگه وجود داره، ولی مقام رست خیلی برای این روش مناسبه، برای همه اینا تو رست خوندن خیلی استادن و مقام بیات. این نوع تلاوت به محض اینکه شما یک مثلا نفسی رو ارائه میکنید برای مردم بخیر اون نفس و اون آهنگ شما شناخته میشه. در نفس بعدی اگر شما پرده بم داشته باشید میایید بم میخونید و اون آهنگ قبل رو چیکار میکنید؟ تا حدودی از ذهن مردم خارج میکنید و میتونید چون خارجش کردین دوباره تکرارش بکنید.
درسته.
اما اگه بم نداشته باشید باید چیکار کنید؟ همون آهنگ رو بگیرید با گوشه های مختلف بخونید. وقتی وارد گوشه های مختلف میشین ممکنه حس مردم نسبت به اون آهنگا خیلی حس به صدا کاملی نباشه و نتونن کامل بفهمن چه آهنگی داره خرج میشه. اینه که تا بخوان بفهمن این آهنگ چیه ممکنه یه سری از شنوندهای شما دستتون برن. ولی مثلا خوندن عبدالباسط افلا ينظرون الى ابل كيف خلقت و الى السماء، ببین اینجا پیچیدگی آهنگی اصلا شما ندارید.
بله ساده است.
ساده است دیگه. مردم اینو خوب میفهمنش، خوب حسش میکنن. ببینید که آهنگ‌های پیچیده حسش و درکش برای مردم گاهی سخت میشه.
پس آهنگ‌های ساده آهنگ‌های مردمی‌تری هست.
بله، این یعنی بالاخره مخاطب شما به واسه مخاطب شما اصلا موسیقی‌دانه. شما باید براش بتونید بیشتر خرج بکنید. همین الانش هم اگر یه آدم عادی رو برید توی مثلا جایی که موسیقی اجرا میشه و 10 تا صدا داره با هم اجرا میشه ممکنه 3 تا 4 تا از اون صدا رو اصلا کلا نشنوه، این چون حرفه‌ای نیست، ولی یک شنونده حرفه‌ای همه اون صدا رو با هم میشنوه.
درسته.
پس درک افراد با هم متفاوته. در این نوع که من اسمش میذارم، نوعی که هم میشه خیلی مجلسی باشه، هم میشه طولانی خون، هم مقامات کمتری نیاز داره. یعنی تکرار مقامات هیچ وقت ملال‌آور نخواهد بود به خاطر پردهای بمی که اجرا میشه توش.
درست.
این شد دومی مدل.
بسیار خوب. اصلا اگر موافق باشید دو مدل دیگر رو بعد از فاصله که از اداها فرمان میگیریم با هم دیگه بشنیم و نکته‌ای که شما انشاءالله اشاره خواهید کرد.
انشاءالله.
یک جمع‌بندی مختصری داشته باشیم. فعلا به دو مدل جناب استاد ابوالقاسمی اشاره کردن از مدل‌های چگونگی استفاده صوت در قرائت قرآن کریم. مدل اول این مدلی است که قراء هم بم بسیار قوی دارند و هم اوج بسیار قوی و خب توسط هم که به تب دارند. در مدل دوم این دست قراء بم بسیار قوی دارند و توسط نسبتاً پرمایه و قوی کمتر به اوج مقامات اشاره میکنن. و اما مدل سوم،
قبل از اینکه وارد مدل سوم بشیم من چند تا ویژگی از مدل دوم عرض میکنم. مدل دوم تنوع آهنگی زیاد نداره، عرض کردیم خدمت شما، و نقطه مقابل مدل سوم که الان میخوام عرض بکنم، در مقابل مدل دوم هیچ وقت جواب‌ها خونده نمیشه، چون اگر خونده میشه میشه مدل اول.
بله
خب ولی این رو هم
میشه.
بدونیم این رو هم بدونیم که به معنی اینکه جواب یک مقام رو خوندید، گویا شما مقام رو به پایان رسوندید، آخرین پردهش رو خوندین، دیگه حرفی با دیگه بشه بالاتستیایی دیگه رنگی نیست، مجبوری که مقام رو عوض میکنید.
بله.
ولی در مدل دوم چون که اوج مقامات رو و جواب رو نمیخونن، خیلی نیازی به تعویض مقامات ندارن. یعنی تعویض مقامات توی این مدل خیلی کمه، یعنی کمتر از مدل های دیگه است. ولی در مدل سوم نیاز بیشتری به تعویض مقامات. حالا مدل سوم کیا هستن؟ نقطه عکس مدل دوم هستن، یعنی کسانی هستن که پرده های بم خوبی ندارن و اوج بسیار فعال و فراگیر دارن.
بله.
مثل استاد محمد عبدالعزیز حسان، مثل استاد مصطفی اسماعیل که صدا تو این قالبه ولی تو قالب گروه اول میخونه، اما بما رو چیه؟ حذف کرده.
درست.
هر پنج دقیقه بار یه بم میخونه ولی از اون نوع شروع میکنه. این همه شروعش خیلی مهمه که ما بلد باشیم. مثل استاد بدر حسین، مثل استاد حسین منصور، مثل استاد راغ مصطفی قلوش در اون جوونیاش از این نوع صدا استفاده می‌کنه، از این نوع سبک استفاده می‌کنه، سبکی که دائما جواب‌ها رو می‌خونن، توسط می‌خونن تا محدوده بم نزدیک میشن ولی دوباره برمیگردن میرن بالا.
بله.
که حالا میتونید اگر تایید کننده محترم بتونید نمونه‌ها رو بگذاره از این مدل، خیلی به بم اشاره‌ای نمی‌کنن، که اینها به خاطر اینکه محدودیت بم صدا رو دارن، وقتی که یک مقام و یک گوشه‌ای رو ارائه میکنن با بم صداشون نمیتونن اون مقام رو دوباره تازه جلوه کنن، چون بم ندارن باید این همون رو تکرار کنن، مجبور میشن بیان همون گوشه رو با پیچیدگی‌های بیشتر با زخارف بیشتری ارائه بکنن. یعنی همون آهنگو هی باید بهش بیشتر، ولی در گروه دوم نه، همون آهنگو دقیقاً میخونن. شما نکنید استاد متعالی سوره یوسف خونده یک ساعت تقریبا، یا اون شورا و هشت رو خونده نزدیک یک ساعت. یعنی آهنگ ها دائما همون آهنگ هاست.
درست.
با پرده بم میاد چیکار میکنه؟
تازه میکنه
اون مقام رو. ولی این گروه بم ندارن، یعنی مقامشون تازه نمیشه الا با پیچیدگی های بیشتر
و تعویض مقامات.
مثلا استاد حسن دائم باید ترکیب بکنه، دائم باید به اصطلاح مقامات رو عوض بکنه، هی گوشه های جدیدتری، هی تحریر های بیشتر، هی تنوع در آهنگ. ولی اونها با تنوع صوتی تنوع آهنگی رو چیکار میکنن؟ جبران میکنن. این هم میشن گروه سوم، یعنی گروهی که پرده های بم خوبی ندارن ولی اوج های بسیار قشنگ و زیبایی دارن.
بله.
و گروه چهارم، گروه چهارم گروهی هستن که نه بمشون بم خاصیه، نه اوجشون اوج خوبیه، ولی در توسط بسیار قوی هستن و هنرنمایی های خیلی خوبی دارن
در توسط صدا.
بله، مثلا بم اگر بخونن میخونن، ولی بم پخته جا افتاده قوی نیست. اگر ما بم رو صدای محمد عمران بدونیم، چقدر هنر، چقدر تحریر داره تو بم صداش. اگر صدای استاد شهاب بدونیم، خب ببینیم که مثلا استاد لیسی در بم صدا خیلی اصرار نمیکنه، سعی میکنه به راحتی از این قسمت صدای خودش عبور بکنه و در اینجا فعالیت لحنی زیادی نداشته باشه تا برسه به توسط صداش. به توسط صداش هم که رسید، ببینید شما بم نمیخونه زیاد استاد لیسی، در قالب نوارش بم نمیخونه، اوج هم نمیخونه، مثل استاد عبدالعزیز صیاد، مثل استاد تنتاوی،
مثل استاد قلبش
در پیرمردی هاش، چون در پیرمردی هاش نه بمه بمی داره، نه اوجه هم که بخاطر پیرمردی از دست داده دیگه، نمیخونه، دائم چیکار میکنه؟ هی مقام عوض میکنه استاد قلبش. این باز یک نوع دیگری از تلاوت هست. حالا اگر دوستان عزیز بتونن از این نظر صدای خودشون رو شناسایی بکنن، بحث اون ستونها و اون مهندسی پیش میاد. که خب از کی باید تقلید بکنن؟ مجازن که دو گروه اول بیان از اون گروه اولی ها تقلید بکنن، در گروه دوم از اونها. حالا اگر تونستن مثلا میگم از استاد منشاوی و نوع تلاوت اون تقلید بکنن، میتونن یه خیلی تحریرهای گروه دیگر هم بزنن، تحریرها دیگه تزیینات داخلیه دست خودشونه، ولی در اسکلت نمیتونن کار دیگه انجام بدن.
آیا مدل پنجمی میتونیم تصور کنیم؟
نه دیگه، یعنی صدا، یعنی ما صدایی نداریم که به صدا مثلا بیا توسط نداشته باشه. ببینید این به صدا این مربعی که چهار زل داره یا چهار زل کامله یا یکی از این زلهاش نیست.
یعنی الان من هر استادیو که مثال بزنم، شما میفرمایید که این در یکی از این چهار دسته است. استاد رفعت مثلا در کدوم دسته است؟
در گروه اوله.
چطور استاد رفعت در گروه اوله؟
برای اینکه هم بمها رو کامل میخونه، هم اوجها رو میخونه. بسیار ما ازش زیاد شنیدیم.
خب اوجها رو فراتر از اوجها میخونه، بمها رو هم شاید پایین‌تر از بمها.
ام نداره، این دیگه یک مدل جدید نمیتونه باشه. یعنی حتی شهات هم خونده از اوجها یک پرده بالاتر خونده از بمها، ولی دیگه مدل جدید نمیشه.
در همون دسته اول حساب
میشه. دسته
عبدالفتاح در کدوم دسته است؟
در گروه اول هست.
ایشون هم بمه بسیار قوی و اوج بسیار.
اوج بسیار قوی.
بسیار خوب. حالا عزیزانم فکر می‌کنم هر استادی که مد نظرشون باشه میتونن در یکی از این قالب ها بگنجونن.
من اینو خیلی جا مطرح کردم در بعضی از کلاسایی که حضوراً افراد مثلا در خدمتشون بودیم، مطرح کردم، سریع همه متوجه شدن، یعنی خیلی سخت نبود دوبارشون. مثلا خودشون گفتن که آقا توی گروه اول این دوتا قالب رو بنویس، باید این خب درست تشخیص دادن.
بله.
توی گروه دوم اینا رو بنویس تو گروه، یعنی واقعا کار آسونیه. البته اینکه صدای خودشونو بشناسن یه ذره ممکنه مشکل بشه ها، و همه اینا برمیگرده به شروع، که اگر کسی این رو فهمید میتونه بیاد شروع خودش رو چکا بکنه، طراحی بکنه.
من.
اگر بم خوبی دارید میتونید شروعهای تورانی داشته باشید، گروه اول و گروه دوم. گروه اول و دوم توی مقدمه تلاوت خیلی با حوصله میخونن، ولی گروه سوم
نه، اینطور نیست.
مثلا حسن
فرار میکنه،
مثلا حسن اصلا مقدمه نداره، یعنی بسم الله رو تو رسم یا شروع کنه خوندن.
درست.
یا گروه چهارم اگر مقدمه ای دارن خیلی، مثلا استاد صیاد همه مقدمه هاش توش ناکوکی هست، دو سه دقیقه هم بیشتر نیست، زود فرار میکنه از این محلی که صداش توانه نداره، فرار میکنه. یعنی اسمشو میشه گذاشت یک فرار یا هنره دیگه، یعنی درایت قاری که اینجا اصرار نمیکنه. یعنی استاد لیسی اصرار نمیکنه که مثل شهاد بم بخونه، اصلا اصراری نمیکنه، زود از این مرحله عبور میکنه. اگر استاد مصطفی اجمل بم میخونه، اصرار نمیکنه مثل استاد شهاد بم زیادی بخونه، یه لحظه اللهم صابری اینجا سریع عبور میکنه دیگه، نمیده 10 بار اینو تکرار کنه، ولی نه، استاد محمود علی بنا 10 بار بم خونیشو تکرار میکنه. پس با این حساب اینها موفقن به خاطر اینکه این ساختار رو در خوندنشون رعایت میکنن، حالا دانسته یا ندانسته من نمیدونم.
بله، بسیار خوب استاد، هر چهار مدل رو شما معرفی کردین و حالا چند تا سوال بسیار مهم پیش میاد که من انشالله در بخش بعدی میخوام اینا از شما سوال بپرسم.
انشالله.
الشمس والقمر بحسبان
شما شنوندگان ارجمند برنامه مصباح دوشنبه ها رو میشنوید و تحلیل های جناب استاد ابوالقاسمی پیرامون صوت و لحن در قرائت قرآن کریم. جناب استاد ابوالقاسمی، فکر میکنم برنامه امشب برنامه بسیار خوبی بود و نکات خوبی رو شما مطرح فرمودین. چند تا سوال. سوال اول این که آیا میشه ارزش گذاری کرد این چهار مدل رو؟ مثلا بگیم که مدل اول چون هم بم خوبی داره، هم اوج و هم توسط، برتر از مدل دوم یا سوم یا چهارمه؟
نه، ارزش گذاری نه، ولی کاربری میشه براش تعریف کرد. ارزش گذاری کار غلطیه، نظر مخاطب مهمه. مثلا گروه دوم فراگیرتر شدن در دنیا، ببینید عبدالواسط همه دنیا میشناسن، میرشاوری همه دنیا، حتی تبلاوی خیلی در دنیا معروفه به خاطر نوع اطلاع مردمی عرض کردم خدمت شما، این نوع مردمیه، ولی کاربری رو میشه واسه تعریف کرد. گروه سوم گروهن که خیلی حرفه‌ایه، از دائما لحن محوره، الان اینکه باید صوت زیبا و توانا باشه حتما باید پیچیدگی های لحنی توش استفاده بشه تا تنوع داشته باشه. گروه دوم مردمیه، دارای تایم های بلنده، یعنی توی گروه دوم شما میتونید 2 ساعت بخونید چون خسته کننده نیست دیگه، یعنی به راحتی میتونید که شما 1 ساعت اطلاعات استاد متولی عبدالعال رو گوش میکنید، انگار وقتی صد علامه میگه میخواد تازه 3 ساعت دیگه دوست داره بازم بخونه، چون هیچ وقت شما از آهنگ خسته نمیشین چون تکرارها به وسیله بمها از بین میره، یعنی دیگه تکراری جلوه نمیکنه.
درسته.
گروه اول باز مثلا یه تلاوت حرفه‌ای مردمیه، کاربردش برای مثلا همه جا نیست، یعنی مردم بیشتر از همون گروه دوم رضایت دارن. گروه چهارم باز دوره تقریبا میتونه یک تلاوت مردمی باشه
تا حرفه‌ای،
ولی حرفه‌ای ترینشون به نظر من نظر پیچیدگی
گروه
سومه که نیاز یعنی به اینجا میرسونتشون. وقتی یه قاریمه که خب یه آهنگی رو خوند، خب دیگه چی بخونه؟ همونو میخواد بخونه، خب تکراریه، باید بیاد یه ذره به اون چیکار کنه، چیزایی رو اضافه کنه، چیزایی کم بکنه.
بله.
میشه براشون کاربری تعیین کرد، ولی بخوایم دستبندی
کنیم
این ارزشش بیشتر، بله در مسابقه اگر باشه گروه اول نمره صوت بیشتری میگیرن فقط از مساحت صوتشون، زیبایی نه، زیبایی تو هر گروهی ممکنه باشه.
بله.
یعنی کسی رو داریم که ممکنه تو گروه چهارم باشه ولی زیبایی صداش خیلی بالاتر از کسی که در گروه اول هست، پرده های صوتی زیادی داره ولی کیفیت نداره، یعنی زیبایی نداره.
بله.
مثلا توی گروه چهارم صدای استاد لیسی مورد علاقه خیلی از افراده، ممکنه خیلی هم لذت بخشتر از شنیدن صدای بعضی از گروه اولی ها یا دومی ها باشه.
درست.
پس اینجوری نمیشه، در مساحت صوت فقط گروه اولی ها بیشتر میگیرن. حالا تو مسابقات اومدن گفتن فقط باید گروه اولی بخونید، این اون ظلمیه که داره در دنیا اتفاق میفته. در مالزی میگن اگه مثل گروه اول نخونی بهتون نمره نمیدن، هرچند من تو گروه سوم بودم، همیشه هم هستم و اونجا اونجوری خوندم و نمره هم گرفتم، ولی غالبا حتی در ایران خودمون مندم خیلی از اساتید گفتن که نه این فقط استاندارده. اگر بخوام بگیم این استاندارده، پس چرا مردمی ترین و فراگیر در این تلاوت ها توی اون یکی گروه قرار گرفت؟
درسته. و سوال دوم این که حالا که این مدل ها معرفی شد، من چگونه بر امکانات خودم واقف بشم و اینکه بدونم که در کدوم مدل باید تلاوت کنم؟ تو در جای خودش تلاوت کنم، برمیگردم همون سوال اول برنامه که آسیب های تلاوت رو داشتیم بررسی میشه.
حالا شنوندگان عزیز صدای منو که میشنون تشخیص میدن که من نمیتونم بگم اوله نشه، اصلا صدا ندارم اینجا، خود میخوام بیان دوره سوم. شما اگر صدای بم خوبی دارید میتونید هم گروه اولی باشید هم گروه دومی، انقدر میرید بالا تا ببینید میتونید گروه اولی باشید یا نه. یه جایی میرسید به سقف، مثلا به پرده حجاز که میرسید دیگه به زور میتونید و جی ای اما ازن منشاوی رو بخونید، از اون بالاتر نمیتونید داد بزنید، نمیتونید اوج حجاز رو بخونید، میتونید که اینجا بفهمید که شما جز گروه اول نیستید. پس ببینید اگر صدای شما بم قوی نداره و گرفتگی خاصی در بم داره که تعداد این افراد کمه، معمولا گروه سوم و چهارم تعدادشون هم خیلی کمه، غالبا از غالب افراد در گروه اول و دوم هست.
بله.
تو خود قاریای مصری هم دقت کنید تعداد گروه اول و دومیا خیلی بیشتر از سوم و چهارمه.
درست.
شما اگر بم صدای خوبی داشتین پس یا گروه اول یا دوم، انقدر میرید بالا تا کجا صداتون به سقف میرسه، اگه تونستید دو اکتاب برسید گروه اولی هستین، اگر نه گروه دومی هستین. ولی اصلا نگران نباشید، گروه دومی ها همیشه مجلسی تر میخونن.
چون خیلی نگران اینن که اوجی ندارن.
نه اصلا نگران نباشید، با بم همه اونا جبران میشه.
بسیار خوب، متشکرم، ممنونم استاد ابوالقاسمی. برنامه بسیار خوبی شد برنامه امشب، همچون برنامه‌های گذشته البته، ولی خب فکر می‌کنم خیلی کاربردی بود و شنوندگان عزیزمون میتونن نکات خوبی رو از برنامه مصباح امشب دریافت کنن. با شما عزیزان شنونده تا هفته بعد و برنامه دیگر خداحافظی میکنم. یا علی، التماس دعا و خداوند بزرگ یار و نگهدار همیش.
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يصفون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين.